سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
بله جناب پروفسور مرشد جمالی رو خط هستم. من بهشون درود میفرستم و خوش آمد میگم به تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ یک بار دیگر. استاد، دوستان در انتظار هستن که شما بفرمایید سخنرانیتون رو و اگر پرسشی باشه که دوستان از شما بپرسن. میکروفون رو به شما واگذار میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم.
دوستان، امشب میخواهم که درباره این موضوع صحبت کنم که چرا ما هنوز گرفتار طوفان نوحیم. شاید این برای بسیاری خنده‌دار باشه که طوفان نوح در ما قبل تاریخ رخ داده، ما چه کاری داریم، چه ربطی داریم به طوفان نوح. ولی این طوفان و طوفان نوح مسئله روز ما و مسئله بسیاری از ملل هست. برای چی؟ برای خود اینکه این طوفان درست پدیده ای رو مشخص میکنه که ما امروزه با نامه های مختلف مینامیم، مثلا میگوییم انقلاب، حکومت انقلابی یا دادگستری انقلابی یا وضع فوق‌العاده یا بحران یا وضع استثنایی. اینا همش در همون راستای مفهوم طوفانه و پدیده طوفانه. در من مطلب رو از اینجا شروع می کنم که ما این مطلب رو بایدی در چارچوبه فرهنگ ایران بررسی کنیم و اون بفهمیم که در شاهنامه چیز و بفهمیم که این اندیشه با ایرانیان چه رابطه ای داشته. در آغاز شاهنامه پس از گفتار در آفرینش عالم و آفرینش مردم و آفرینش آفتاب و ماه می‌بینیم که ستایش پیغمبر می‌آید. بسیاری از ایران شناسان و شاهنامه پژوهان ایرانی که فوق‌العاده ناسیونالیست هستن فکر می‌کنن که نشون بدن که این اشعار صحیح نیست و از خود فردوسی، از طبع خود فردوسی نتراویده، بلکه از ملحقات بعدیش و باید یک رو حذف کرد. ولی من عقیده دارم که این شعر رو اگر در چارچوبه تجزیه و تحلیل مفاهیم پایان شاهنامه بخوانیم می‌بینیم که درست این اشعار تأیید اینی که محمد و علی منجی عالم بشریت هستن نمی کند، بلکه درست وارونه اش رو می گوید. و قضیه این است که اگر ماها درست این رو بفهمیم 100% حکومت جمهوری اسلامی خودش این اشعار رو حذف خواهد کرد. حالا من این اشعار رو می خوانم و یک بحث جزئی فعلا میکنم و بعدم در پایان سخن به این میپردازم که این در وقتی که ما تجزیه و تحلیلی از مفهوم زمان در شاهنامه و در پایان شاهنامه کردیم وقتی میفهمیم معنای دقیق این چیز، ولی همینطوری هم فوری متبادر به ذهن فردوسی میگوید که حکیم یعنی خدا این جهان را تو دریا نهاد، این جهان، این دنیا، زندگی مثل دریاست، برانگیخته موج از او تند باد، همیشه طوفانی است. تو 70 کشتی بر او ساخته، همه بادبان ها برافراخته. 70 تا کشتی روش هست، یعنی 70 تا مذهب که هر کدوم این یک کشتی شد. یکی پهن کشتی به سان عروس بیاراسته، همچو چشم خروس، محمد بدو اندرون با علی، همون اهل بیت نبی و بچه. خردمند که از دور دریا بدید، کرانه نه پیدا و بن ناپدید. وقتی که خردمند این چنین دریایی رو دانست، دید دریا رو دید، اون وقت میداند چی بدانست کون موج خواهد زدن، کس از غرق بیرون نخواهد شدن. اون وقتی میگوید وقتی که خردمند این رو دریا رو ببیند متوجه میشود که این طوفان این اوش دقیق بشید در این شهر، بدانست کو موج خواهد زدن کس از غرق بیرون نخواهد شدن، یعنی همه بدون استثنا در این غرق خواهد شد در این دریا. و وقتی این خردمند چی گفت که یعنی اینجا اشاره به خود فردوسی است، به دل گفت اگر با نجوی و وسی شبم قرقه دارم دو یار وفی، یعنی میگوید که همه قرق خواهند شد، من هم اگر با اینها قرق بشم حداقل این چیز رو دارم، این ویژگی رو دارم که با دو یار وفی یعنی دو یار با وفا قرق میشم. ببینید در اینجا ایده ببینید اغلب این شعر رو با پیش فکر طوفان نوح میخونم. طوفان نوح منجی هست، نوح منجی و خدا ناخدای اصلی این کشتی هست، بنابراین کشتی رو این ایده همه این ادیان هست، ادیان ابراهیمی که کسی غرق نمیشه وقتی همچین ناخدایی داره، یعنی ایده منجی همه باید برن تو کشتی. ولی در اینجا متوجه میشید که ایده دریا فرق میکنه به ایده که همه غرق خواهند شد، و ایده اینه که نمیگوید که این محمد و علی من را نجات خواهند داد، بلکه مسئله این است که من هم با اونها غرق خواهم شد، فقط خوبیش این است که من با دو تا یار با وفا غرق خواهم شد. خوب اگر متوجه بشید میبینید که این ایده کاملا نفس ادعای محمد محمد به ویژه به نوح همیشه در زمان چیز زندگی در مکهش اشارات زیاد داشته است و خودش رو همانند نوح حساب میکرده است و مردم رو میترسنده است که اگر به من نیاری تموم طوفان نوح خواهد شد. بنابراین میبینید که این شعر کاملا معنای وارونه اون چیزی را میدهد که این شاهنامه شناسان ناسیونالیست فکر میکنن. حالا اکنون ما کاری نداریم که آیا اینها را فردوسی گفته یا نگفته، ولی اندیشه که به عبارت آمده و ما عدن این دوره صحبت میکنیم دیدیم که اون چیزی را که ما اصلا باید میکنیم افکار ماست که تحت نفوذ اسلام و داستان نوح درست شده است. میبینیم که در این زندگی در گیتی در دنیا دریای پراشوب و طوفانی است که تندبادها موجهایی در آن برمی انگیزند و زندگی در این دریای طوفانی در خطر است. اون وقتی ادیان ابراهیمی اینجور تفسیر میکنند پس نیاز به کشتی دارد که ناخدای توانا داشته باشد و تا بتواند ما را به ساحل رستگاری برساند. ولی در شعر فردوسی دیدیم که مسئله ساحل رستگاری نیست، بلکه همه غرق میشن. زیستن در این البته به مفهوم زروانگرایی دوره ساسانی برمیگردد. این شعر زیر نفوذ اون ایده ساخته شده است و دریا مفهوم همون دوره آخرین ساسانی رو داشته است که زیستن در اجتماع و در جهان همیشه با خطرات و بحران ها و اضطراب ها روبرو است. حالا این نتیجه میگیرد، البته این ادیان ابراهیمی این نتیجه میگیرند زندگی کردن در این اجتماعات نیاز به منجی یا به ناخدای یا به رهبری دارد که تواناست کشتی را در طوفان رهبری کند. البته این ایده تمام این ادیان را از مسیحیت و یهودیت و اسلام میگیرد و عملا کل سیاست رو دقیق که باشی میبینیم به همین مفهوم برمیگرده. البته بد نیست که یک نگاه کوتاه هم به بودایی بکنیم. بودا نمیگوید این دریا سالک راهب که در سیر حرکتش به رودخانه میرسد، در اونجا با قایقی از اون رودخانه رد میشود. اون وقتی این قایق را همون دین میگیرد، میگوید که بعدش بودا از این رودخانه که رد شد، ببینید دریا نمیگیرد که همه زندگی در برکه، یک بخشی از زندگی، بخشی از زندگی است که با این رودخانه پر از طوفان و متلاطم روبرو شد. وقتی که با قایق از این رودخانه گذشت، بودا میپرسد که آیا از این راهبان ها که بعدش میگه خب ما با این قایق چی کار میکنیم، چون که این اینقدر به ما وفا نشون داده است و ما را نجات داده است، پس باید همه این رو دوش بگیریم و تمام راه بعدی همه این راه حمل و نقل بکنیم، چون که این ما را در یک مقطعی از سفرمون و سلوکمون نجات داده است. اون وقتی روحبان ها میگن نه، این کار نباید کرد، بایستی این قایق را گذاشت کنار و رفت. این البته همون داستان نردبان و عرف هست. یعنی دین فقط در یه مرحله خیلی کوتاهی به درد میخورد به اون معنایی که این ادیان میگیرد. حالا در اینجا میبینیم که مسئله این است که کسی که این در فرم ادیان ابراهیمی که تمام زندگی عملا اون داستان نوح یاد نکنید که داستانی است که فقط یک حادثه و سانحه ما قبل تاریخ است، بلکه کل تفکر این ادیان رو معین میکنند و معناش این است که کسی با خرد خودش نمیتواند در این طوفان جان به سلامت ببرد. زندگی کردن در این دریای طوفانی نیاز به ناخدا، یعنی راهبر و پیامبر و پیر و منجی دارد. هر که با اونو نشیند چه غم از طوفانش. البته طوفان در عربی دارای معانی مرگ شتاب و سری، مردن، کشتن، سختی و تاریکی شب است و به قول منتهی العرب میگوید طوفان هر چیزی که بسیار و غالب میباشد و همه را فرا میگیرد، یا هر چیز بسیار که احاطه کند تمام جماعت را، یعنی همه ملت را. البته معنای اولش آن است که آب بسیار که همه را بپوشد، یا سیل یا آب که از زمین برآید و همه را غرق کند. در هر حال این تصویر زندگی در اجتماع و در جهان نشان می‌دهد که ما همیشه در طوفان زندگی هستیم. به قول عطار، روز و شب بر خوش کشتی راندم، گرچه دایم غرق طوفان می‌زیم. ما عملاً این ادیان نمیخوان که یک وضع عادی برقرار کنن، بلکه اینها میبینید که الان 26 سال از گذشته است، هنوز همه قوانین و اینها در بندان حکومت انقلابی دنبال میشود. نه تنها حالا در تمام حکومت دورای اسلامی همین کار بوده است. تفکر این است که اجتماع همیشه در حالت اضطراری و استثنایی است، همیشه در حالت بحرانی است. این است که قوانین در حالت بحرانی و وضع فوق العاده به کلی از اجرا میوفتند و قوانین خیلی حاد و شادی شدیدی به کار برده میشن. روی این اصل است که این قوانین اسلامی اینقدر قساوت سختی داره. حالا زندگی همیشه وضع استثنایی و اضطراری دارد و طبعا قوانین عادی و معمولی در اضطرار و تنگی و بحران کاربردی ندارم. طوفان و بحران و انقلاب و تنگی حالات و اوضاع فوق‌العاده‌ای نیستن، بلکه آرامش و صلح و اون چرا ما حالت عادی مینامیم، در این تفکر حالت غیر عادی است. فراموش نشود در این تفکر این صلح و آرامش حالت غیر عادی است. حالت عادی در این ادیان مسئله همیشه انقلاب، همیشه طوفان است. اندیشه بنیادی ادیان ابراهیمی بر پایه این اندیشه بنا شده است. این است که داستان طوفان نو داستان یک حادثه یک باره پیش از تاریخ نیست، بلکه بیان روزمره بودن طوفان است و کاربرد این اندیشه آن است که اجتماع باید طوفانی باشد تا این ناخدا و قواعدش به کار آیند. این است که عملا باید به شیوهی شود همیشه توفان ایجاد کردند. یعنی اینها بایستی همیشه در جامعه ایجاد توفان بکنند تا شریعت ارزش داشته باشد و تا در این کشتی و کشتیبان مهارت و توانایی خود را نشان دهند. همجور مثلا در مسیحیت از این انسان گناهکار است، اینها بایستی یک کاری بکنند که انسان همیشه احساس گناه بکنند، وگرنه خب احتیاج ندارن برای من عیسی رو بیاورن. این است که این ایجاد گناه، ایجاد احساس گناه، ایجاد اینی که توفان همیشه لازم است. حالا در از این رو داستان توفان نوح در قرآن و در تورات اهمیت بنیادی دارد و مسئله رود است، ولی اندکی در این داستان انسان را متوجه اشکالاتی می کند که او را ناراحت می سازد. چرا؟ شیخ فرد دین عطار با دیده انتقادی به این تئوری طوفان نگریسته است. ببینید ما می خواهیم فرهنگ خودمون را هم کارهای انتقادی هم پشوده است. ببینیم عطار متوجه می شود که یعنی بقیه متوجه میشن و به طرزی میخواهند این اندیشه طوفان نوح رو مورد انتقاد قرار بدن. شیخ فرد‌الدین عطار در مصیبت نامه داستانی از نوح پس از طوفان میگوید. این در گذشته برای خاطر اینی که یک اندیشه را جواب بدم، همون داستان را با همون اسطوره را با اندازه تغییر می توانستن واجد و معانی انتقادی خودشون بکنن. این بود که با دقیق که بشیم می بینیم اینها با کمال شدت پاسخ دادن به اینها، هم داستان آدم را، هم داستان موسی را، هم داستان نوح را، همه را اینها با کمال دقت پاسخ دادن. این نیست که اینجور چون اون داستان ها را، اون اشخاص را اسم بردن معنیش نیست که اونها را قبول داشتن. و اندیشه در این داستان میبینیم که میگوید که اندیشه بنیادی که در قرآن در داستان نوح گنجانیده شده است مورد قبول عطار و عرفا نبوده است. اصلا با فرهنگ ایران این عقیده جور نمیاد. خدا آخر خدا ایران خشمگین نیست، خدا ایران نمیتونه طوفان ایجاد کنه. داستان نوح در قرآن تفاوت با داستان نوح در تورات دارد. حالا این رو بحث کنیم که اینا مسئله انسانی برای ما تر است، مسئله این تجدید طوفان برای ما تر است. در هر کدوم اینا ما روبرو میشیم با یک برآیند دیگری از این ایده. عطار درست نقدی غیر مستقیم از داستان نوح میکند که نقش بنیادی در شریعت اسلام بازی میکند. اندیشه ای که در این داستان به عبارت میآید چیز میگوید این است که کسی که ایمان به الله و رسولش دارد، ببینید این داستان محتوای این ایده است، کسی که ایمان به الله و رسولش دارد حق زیستن دارد. هر که ایمان به الله و رسولش ندارد حقانیت به زیستن را از دست میده. چرا صد به اینه که برابری در حقوق و در قانون و اینا، اینا اصلا این است که مسئله فوق العاده مهم است. به سخن دیگر این داستان نو هم در تورات و هم در قرآن درست بر ضد اندیشه مقدس بودن جان و زندگی هستند که از بنیاد فرهنگ ایران است و درست بر ضد اولویت جان بر ایمان است. فرهنگ ایران استوار بر این اولویت جان بر ایمان است. البته اصل مقدس بودن جان به زندگی بنیاد سکولاریته است. زندگی کردن در گیتی و در زمان گزند ناپذیر است. با هیچ بهانه و دلیلی کسی حق ندارد گزند به زندگی انسان وارد آورد. با این استدلال که انسان چون مفسد و شریر و تباهکار است پس باید جامعه انسانی را از بین برد، بر ضد اصل قداست جان با اولویات جان است. حالا تمام بشریت رو ببینید، تمام دنیا پر می شد از مردگان، از نعش. ببینید این چه خداییست، همه را اصلا نادیده می گیرن. پس باید جامعه انسانی را از بین مرد وقتی که همه شرارت دارن. این بر ضد اصل قداست جان و اولویت جان است. از همین مقدمه کوتاه میدواندید که درست مسئله طوفان نوح با ما و فرهنگ ایران روبرو می شود و آن را مخدوش می سازد و فرهنگ ایران در برابر آن می سازد. این است که چیزها مورخین مسلمان که تاریخ می نوشتن خیال می کردن این طوفان نو همه دنیا بوده است. وقتی تعجب می کردن که ایرانی ها خبری از این طوفان نو ندارن، می گفتن آخه چطور می شود در امپراتوری ایران این طوفان نو که محمد گفته در تمام جهان رو ایجاد، چطور می شود تو ایران روی نداد است. این از مسئله خیلی مهم بوده است، برخلاف اینکه راست بودن و دروغ بودن قرآن مطرح است. اینکه طوفان نوح در قرآن با خودآگاهی فرهنگی ایران در تنش بود، در همین داستان عطار موتار میگرده. میگوید که من این داستان رو میخوام چون خیلی خوشمزه است و میبینید با چه ظرافت و لطافتی عطار اون ایده قرآنی رو نفی کرده است. نوح پیغمبر تو از کفار رست با 40 تن کرد بر کوهی نشست، البته بعضی ها میگن 80 این مهم نیست، با 40 تا مؤمنانش و خانوادهش در یک جای از کوهی بود. 1 تن از آن 40 کس کوچگر برگشاد او یک دکان پر کوزه در یک. این یک کوچگری بود بین اینها که این یک دکان کوزه کوزگری باز کرد. البته عطار فراموش نکنید از نیشابور بود، اونجا شهر کوزگران بود که اگر خیام هم ببینید، خیام هم همیشه دم از کوزه صحبت میکن. جبرئیل آمد به نوح، جبرئیل آمد که میگوید خدای دشکن از این کوزه ها ای رهنماد. جبرئیل میگوید به نوح که بگو به این که این کوزه ها رو بشکنه. نوح گفتش اون همه نتوان شکست که به صد خون دلش آمد به دست. در چه کوزه بشکنی دل بشکنه، و اگر کوزه رو بشکنه خب دل بشکنه، ولی در حقیقت مرد رو دل بشکنه. باز جبریل آمد و دادش پیام، گفت میگوید خداوندت سلام. پس چنین میگوید او که نیکبخت گر شکست کوزه چنده سخت، این بسی زن سختر در کل باب، که از دعای خلق را دادی براب. همتی را بر همه بگماشتی، لا تذر گفتی و کس نگذاشتی. کار در قرآن هست که بله این نو صده ها و ده ها و مردم را دعوت کرد به رسالت خودش، به دین خودش، مردم ایمان نیاوردن. وقتی نوح دیگر نتوانست طاقت بیارد و اینی که در قرآن میاد و قال نوح لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، هیچ احدی از کفار در روی زمین باقی نگذار. و این میگوید تو با دعا کر این یک هنچی دعایی کردی و این تمام بشریت از بین رفت. البته اینجا نمیگوید این چه خداییست که حرف گوش به حرف رسولش میدهد که تو کاملا بر ضد محبت خودش هست. اینجا مسئله این است. البته گوگاری عطار میخواد انتقاد بکند این مسئله رو درج میگیرد. یک دکان کوزه بشکستن خطاست، یک جهان آدمی کشتن رواست. این اشکال میگیرد، میگه تو به اینها میگه یک چهار تا کوزه رو دست و کوزه رو نشکن. وقتی من که خدا هستم آیا میتوانم همه بشریت رو که با عشق آفریدم منابود کنم؟ کسپه اون بندگان بیقرار خود دلت میداد، ای شیخ کبار زور همه مردم برآوردن دمار. آیا تو اصلا دلت میتوانست این طاقت بیارد که از من چیزی رو بخواهید؟ کسپه اون بندگان بیقرار لطف ما چندان همی بگریستا، هنوز این لطف ما از اون میگرید. که این زمانش در گرفت از گرگه چشم، تو مرو از کوزه چندین بخش. ببینید اینجا، در اینجا عطار نوح تیز انتقاد را به سوی نوح که پیامبران پیامبر الله در قرآن است میگیره و الله به نوح میگوید تو بودی که از من خواستی احدی از کفار یا بی ایمانان را در بیت باقی نگذارم و همه را معدوم سازم، تو بودی که مرا وادار کردی این کشتار بشریت و کل حیوانات گیجی را بکنم، ولی من که تسلیم دعا و خواست تو شدم اکنون بر این کار گریه میکنم. تو که حاضر نیستی به یک کوزه گر بگویی کوزه هایش را بشکند و خشبین از چنین خواستی میشوی، چگونه دلت آمد که از من که همه بشر و حیوانات را با مهر خود آفریدم و دوست میداشتم نابود سازم؟ البته این تصویر از خدا یعنی که عطار دارد الله یا اله اسلام و یهودیت و مسیحیت نیست. اینجا این تصویر خدای ایران است که هنوز در ذهنش زنده است و البته این فرصت برای حمله غیر مستقیم به خود الله در روایت قرآنی ممکن است. یعنی چی؟ چون ببینید قضیه این است که وقتی چون که الله ترجمه می شود هنوز هم میبینید تو همه قرآن ها به خدا خانخا از اینها استفاده می کردن به جای اینی که از خود الله انتقاد بکنن می رفتن سراغ پیغمبران، چیز هم مولوی هم در مثنوی همین هجوم را به موسی می آورد، ولی در واقع این انتقاد به الله است، چون که اینها از دید جهان بینی این ادیان این همانی با الله دارن، فرستاده الله هن، اینا از خودشون اراده ندارن، هرچه الله بگوید میکنن. پس بنابراین این انتقادی را که اینها میکنن ولی عطار از این داستان قرآن است که استفاده میبرد و این حمله را به نوح میکند که غیر مستقیم عملا این تصویر خدا را، تصویر الله را در قرآن مورد حمله شدید قرار میدهد که چطور میتواند الله چنین چیزی را بپسندد که تمام بشریت را در برای اینی که ایمان نیاوردن از بین ببرد. حالا من برای خاطر اینی که اندکی این مسئله رو از دید عمیق‌تری درک بکنیم نگاهی به تورات میاندازیم تا در مسئله جرفتر بشه. در تورات به ندرت توجهی به رابطه داستان آدم و داستان نوح میشود، یعنی رابطه این دو داستان و این دو داستان جدا از هم دیده میشود. در تورات از همون آغاز مسئله بریدگی بنیاد جهان بینی است. ببینید بریدگی زمان، من بحث این داره میکنم این خیلی مهم است، کرانمندی زمان، این بریدن زمان یک زخمی است در تمام دنیا ایجاد میشود. یهوه در اول تورات میاد و یهوه و خدا گفت روشنی بشود و روشنایی شد و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت. این جدا ساختن تاریکی از روشنایی همون جدا ساختن اهورامزدا از اهریمنه است که در این الهیات زرتشتی هم می آید. سپس یهوه با خواست، ببینید اینجا با خواست یا با تصمیم گیری جدا جدا، ببینید اینا همه بریدن، چون خواست همیشه جدا جداست، هر روزی در هر روزی بخشی دیگر از گیتی را خلق میکنه، هر بخشی جدا از بخش دیگر از یهوه خلق میشه. در قرآن هم اینجوره، همین کار نیز الهیات زردشتی کردن. من حالا اینجا وارد میشم چون که خیلی مسئله گسترده داره. در فرهنگ ایران هر بخشی در پایان خودش تخمی پدید میآورد که 5 روز گاه انبار خوانده میشه و پس از این بخش دیگر گیتی از این تخم می روید. یعنی چی؟ یعنی بریدگی نیست، یعنی دوام، یعنی امتداد است. حالا این الهیات زرتشتی میاد چه کار میکنه؟ میگوید پس از این 5 روز جشن گاهنبار اهورامزدا با خواستش بخش دیگر را آفرید. اون فرهنگ ایران رو عملا اینجا از بین میبرد. خواست خواست و اراده در خود گوهر قاطع یعنی برنده و جدا سنتنده دارن. اصلا اراده این گوهر قاطعیت یعنی گوهر برندگی دارد. ببین سان بخش های جهان بریده بریده از هم در بره های زمان از هم نمی رویند بلکه خلق می شوند. خوب واجه ببینید خلق یعنی پاره کردن، خلق یعنی آفریدن. این ترانیدن، این بریدن، این جدا ساختن، این اره کردن و پاره کردن، این گسستن، شکست شدن، خلاصه اینها همه این در این اصطلاح زمان تازه که با یهوه و این خدایان نوری می آید همه هست. اساسا نور در الهیات زرتشتی هم می بینید این خنجر زمان، تیغ زمان است، یعنی می بورد نوع روشنی بالای سر میترا می بینید همه شکل خنجر دارد، شکل تیغ دارد. حالا این البته در اروپا هم، در فرهنگ اروپا هم در تمام واژه ها منعکس شدن که من دقیق نمیخوام بشم مثلا کلمه تایم در انگلیسی و سایت در آلمانی و تی در سوئدی، اینا همش به چیز همش برمیگردن به واژه بریدن و گسستن و اینها. و فراموش نشود همین واژه در زبان فارسی کلمه همون کلمه تیز است. اینا را اگر شما بعدش علاقه داشته باشید میبینید در مقاله مفصلی که در این با من می‌نویسم خواهید داد. و این تیز معنای چی دارد؟ غضب‌آلود و تند و خشمگین و تندخو و شدید و سخت و درشت و تند و شتاب داده و عجول. میبینید تمام این واژه، همین واژه زمان در تمام این معانی، به این معانی زمان در یک جا این برایندش رو حفظ کرده است، در زبانهای دیگر برایندهای دیگر رو حفظ کرده است. که درست میبینیم این طوفان در خود زمان نهاده شده است، یعنی این ویژگی طوفان، ویژگی غضب الهی و اینا در خود واژه همین زمان مانده است. حالا ما این رو گفتیم که این تورات با این ایده زمان شروع شد. من آخر این ایده رو علاقه دارم بیان کنم برای خاطر اینی که مسئله سکولاریته با مفهوم زمان سر کار دارد. ما تا مفهوم زمان رو درست نفهمیم مفهوم سکولاریته رو نمیفهمیم. این است که حالا میرسیم به خلق آدم. میبینیم که یکی اون که حوا جدا از آدم و بعد از آدم خلق شد در تورات و قرآن، در حالی که در فرهنگ ایران هم پیدایش جمع و جمع که در فرهنگ سیمرغ بوده است، یا که نخستین انسان در فرهنگ سیمرغ و هم مشی و مشیانه در الهیات زرتشتی همزمان با هم روی میدن، جمع و جمع مستقیما در فرهنگ اصیل ایران مستقیما از ارتافرد و بهرام همزمان با هم و با هم دیگر میرویند. سپس این میبینید که این داستان خلق آدم و حوا که جدا از هم هست در همون بهشت یا جشنگاه نخستین روی میدهد. این خلق آدم جدا از حوا، حالا پارگی های دیگر در خود بهشت، در خود همون باغ عدن در تورات، یهوه آنها را در جشنگاه مکان میدهد. جشنگاه محصول خرد و کار بستن خرد آنها نیست. حالا در همین باز ببینید اینا همه جدا جدا میشه. دو درخت معرفت و بد و خوب و خلد، این دو که ابدیت باشه، اینا از هم جدا هستن، در صورتی که مثلا خرداد و امرداد اینها از هم پیوسته به همن، اینا از هم جدا ناپذیرن در فرهنگ. یکی هم خوشی های بهشت از این دو درخت جدا هستن، خوردن از آنها چیز خوشی های بهش روا هستن ولی از این درخت ناروا هستن. ببینید باز اینجا جدا می شوند هستن. اکنون آدم چرا با اغوای مار میوه درخت معرفت را عملا می دوزن به بینش خوب و بد که چیزی جز بینش بینش نیست که آفریننده بهش رو جست هست. ببینید بینش خوب و بد درست بینش است که بر پایه اون بهش آفرده شد، که انسان خوبی که میخواد خب بعدش بهش میسازد، ولی آدم به این بینش میشه خوب و بد از راه چی میرسه؟ از راه اینه که خدا یهوه قدغن کرده و بر ضد خواست یهوه آدم در با اقبای مار میخورد. حالا یهوه نیروی تولید کننده جشن را که بینش باشد و دوام آن را که خلد باشد چی میشه؟ اینا را ویژگی خود اله میداند، ویژگی خود یهوه میداند که انسان حق ندارد در آن انواد باشد. حالا آدم آمدد این در تورات این از درخت بینش خورده است، از درخت بینش ها. این میدونید خوب در اینجا جدایی گوهر انسان از اله معین مشخص بود، در صورتی که در فرهنگ ایران این جدایی وجود ندارد. اینا این انسان حق ندارد خدا بشود، در صورتی که تو فرهنگ ایران جمع و جمع از بهرام سمین میرویند. میدونید اینا آفریننده برابر با آفریننده. در تورات و در تمام این ادیان انسان حق ندارد در چشمی بینیش خوب و بد باشد که بنیاد جشن و سعادت هست. انسان حق ندارد ترچشمی و حق ندارد این سعادت رو همیشگی داشته باشد. کار دنیا نبایستی جشن باشد، نبایستی بهشت باشد. این مفاهیم اونجاست. حالا این است که حالا آدم درست آمده است با اقوام بالاخره از این درخت بینش خورده است در تورات، ولی چی؟ این است که مسئله است، چون که فعلا از وقتی که از درخت بینش خوب و بد خورده است، پس معنیش این است که احتیاج به انبیا ندارد. پس این است که میبینیم در قرآن محمد خوب در این مسئله اندیشیده است. آدم در واقع از درخت بینش خوب و بد نمیخورد، بلکه از درخت خلد میخورد. یعنی چی؟ در اینجا محمد دقیق‌تر اندیشیده است. برای چی؟ برای خاطر این میگوید از درخت بینش اگر بخورد پس احتیاج به ما ندارد پیغمبرها. این نتیجه گیری یه محمد در یک راستا درست بوده است، چون اگر انسان از درخت معرفت نیک و بد میخورد پس نیازی به انبیا نداشت. و تئوری نیاز انسان به حجت الهی یا به همون ناخدا در کشتی، یا نیاز دائمی انسان به رهبری خدایی، یا اینه که همین ولایت فقیه که امروز ما داریم، اینا وقتی عجز همیشگی انسان در سامان دادن زندگی که اساس این ادیان است، اینا به کلی به هم میخورد و همین بنیاد اندیشه سکولاریته است. این که ما چه خردی داریم، ما میتوانیم بر پایی خرد خودمون اجتماع را سامان بدیم. ببینید اینجا مسئله است، آدم حالا از این درخت بینش خورده است، ولی آدم قرآنی نخورده است، اون ظلوم و جهول است. حالا که خرد انسان بنیاد اندیشه سکولاریته چی است؟ خرد انسان میتواند زندگی اجتماعی را سامان دارد. این است که محمد متوجه این نکته باریک شده است. ولی داستان تورات از آدم رانده شده از باغ عدن فراموش نکرد. این باغ عدن که ما میگیم همون عدوناست، به این عدونا نای این یعنی همون رام است، که این را من در گفته هم و همون واژه آدینه ایران است که دهره باشد، رام است. این حالا این ببینید این داستان تورات که از آدم رانده شده از باغ عدن، این داستان در تورات متممی دارد، نیاز به یک متمم دارد. چرا؟ از دید تورات انسان مستقیما از تبار آدم نیست، بلکه از تبار نوح است. ببین این نکته خیلی مهم است، از تبار آدم نیست بلکه از تبار نوح است. چرا؟ این آدم و فرزندانش همه دارای بینش خوب و بد هستند که با اغوای مار و بر ضد خاص یهوه با دزدی به دست آوردن. حالا چنین بینش خوب و بدی آلوده و ناپاک است. اینها اگر دیده باشید اسلام و یهودیت اصرار میکنن بله آدم توبه کرد، ولی مسئله گناه و توبه آدم این بنیادی نیست. چرا؟ به فرض توبه کردن در اسلام و یهودیت پذیرفته میشد، امکان بازگشت به جشنگاه یعنی بهش نیست. علت هم همین بینش آلوده و آمیخته با شیطان است. این بینش در روح هست، این اول رد بشود، این قضیه حل بشود. این است که این بینش الهی شیطانی که فعلا آدم دارد باید حس کرده یا تحول یابد، از در اینجاست که میتوان دید که چرا تصویر انسان در ادیان ابراهیمی درست از نوح آغاز میشود نه از آدم. این را محمد در این فکر نبوده است. انسان حقیقی باید از تبار نوح باشد نه از تبار مستقیم آدم. با چنان بینش الهی شیطانی که فرزندان آدم دارند، یهوه میبیند که همه شرور و فاسد و تبهکارند. این در باب ششم تورات میآید که خداوند دید که بعد از آدم چی میبیند. خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دلوی دائما محض شرارت است و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت و خداوند گفت انسان را که آفریدم از روی زمین محو سازم، انسان و بهایم و حشرات و پرندگان را رگان هوا را چون که متأسف شدم از ساختن انسان. ببینید در تورات این نمیاد، در قرآن. در قرآن به نوح میگوید چون به من ایمان نیاوردند پس تو همه را نابود کن. ولی میبینیم یهوه در اینجا خودش تصمیم گیرد، نه نو، بلکه خود یهوه میبیند که چی میبیند. میبیند این فرزندان آدم از بینش خوب و بد آدمی دارند که آلوده است با شیطان. پس بنابراین این به درد حالا اینا که بینش دارن پیغمبر نمیشود آورد. اکنون یهوه به فکر تازه این افتاد و آن این است که یک انسان را برگزیند که عادل است. ببینید اینجا اولین مسئله برگزیدگی میاد. ایمان برمیگزیند، ایمان انسان را برگزیده میکند. یک انسان را یهوه میخواد برگزیند که عادل است. حالا عادل در تورات به معنای این نیست که ما امروز فرض کنید دانشمندان اجتماعی میگویند، نه، به معنای مارکس و اینام نیست. عادل در تورات به معنای آن است که پایبند و استوار بر میثاق الهی. به عبارت دیگر عبد و مطیع اوامر یهوه است و همه بشریت باید از نسل او باشند. این است که ببینید اینجا مسئله میثاق، اینجا طبق نه بینش خوب و بد خودش رفتار میکنند بلکه طبق فرمان یهوه دیگر کار میکنند. اما نوح در تورات میآید، اما نوح در نظر خداوند التفات یافت. این از پیدایش نوح. نوح مردی عادل بود و در عصر خود کامل و نوح با خدا راه میرفت. این است که یهوه تصمیم نهایی خود را میگیرد، میگوید که اینک من طوفان و آب را به زمین میآورم تا هر جسدی را که روح حیات در آن باشد از زیر آسمان هلاک گردانم. هر چه بر زمین است خواهد مرد، لکن عهد خود را با تو استوار می‌سازم. ببینید بر پایه این عهد اون فرزندان آدم با اون بینش به درد یهوه نمی‌خورد. پس نوح چنین کرد و به هر چه خدا او را امر فرمود عمل نمود. یهوه اون بینش آدم را باید به هر ترتیب شده حفظ کند. این است که انسانی برمیگزیند که تمام عیار مطیع خاص رو بینش بود و این برگزیدن نیاز به نابود ساختن کل بشریت دارد. خوب متوجه میشین که این مسئله طوفان نوح، این برگزیدن مؤمن، این مسئله بنیادی حقوق این ادیان است که این میبینید در عمل این سبب میشود که این افراد غیر مؤمن اینها برگزیده نیستند برای زندگی و اینها بایستی هلاک بشوند، بایستی از بین برده بشوند تا اینها حق به زندگی پیدا نمی کنند. ببینید این مسئله، من اینه که گفتم در طوفان نوح ما داریم زندگی می کنیم، این مسئله حساس است. این داستان نکنید که یک حادثه، یک افسانه و یک اسطوره کودکانه است، نه، این بنیاد تفکر این ادیان است. حالا این ما میرویم روی بحث این، همینی که حالا نوح مسئله کشتی و مسئله نجات هست. میدونید چون مسئله با این برگزیدن، مسئله این است که همه را خدا با جدا بکنه، اون اونهایی که ایمان نیاوردن همه دشمنان هستن و اینها رو به کل ظالمن، به کل بایستی از بین ببرد. این ایده و اون بقیه رو، بقیه حق نجات داده شدن، یعنی حق زیستن دارن. حالا با تفاوتی که در تورات و قرآن هست که یکی خود یهوه تصمیم به قتل کل جانداران میگیره و در قرآن فقط دعای نوح را مستجاب میکند که همه قوم زیرزمین را یک جا نابود سازه، مخرج مشترک این دوتا چیز این است که اولویت ایمان و میثاق یا حاکمیت خدا و تابعیت و عبودیت انسان، این اولویت اینها بر قداست جان اساس همه هر دو هم. الهان ابراهیمی در گیتی فقط عبد میخوان که فقط تابع و مطیع اراده یهوه یا الله یا پدر آسمانه باشد. از این رو میان همه بشریت نوح را برمیگزینند. ببینید اینجا مسئله برگزیدن است، در صورتی که در گفتارهای دیگر دیدیم که خدای ایران بر نمیگزیند، نوح را برمیگزیند. در قداست جان کسی برگزیده نمیشود، همه برابرند. از این رو میان همه بشریت نوح را برمیگزیند که عادل یا مؤمن است و بقیه همه ظالم و شرور و دشمن هستند. و مسئله نجات یافتن این برگزیدگان و دوستان، امروزی میگویند خودی ها، از شریران و ظالمان و دشمنان و غیر خودی ها. دریام طوفان در این ادیان بیان خشم و قهر و عنف اله است. سپس خواهیم دید که در فرهنگ زن خدایی سیمرغی دریا و طوفان معنای دیگری داشته است و درست بیان عشق است. اصلا معنای طوفان ندارد دریا در فرهنگ ایران، ولی در این ادیان فقط دوستان در کشتی، یعنی جامعه بسته، ببینید کشتی جامعه بسته، ولی در این ادیان فقط دوستان در کشتی یعنی جامعه بسته می آیدن که در اونجا در این کشتی هیچ مسئله و تنش و کشمکشی نیست. حالا فکر کنید خیلی مسئله ایجاد می کنند، یعنی بایستی تمام و تنش و مسائل و کشمکش رو در داخل کشتی از بین برد، ولی اون چه در خارج کشتیست یعنی دشمن، غضب و قهر الهی است که همه دشمنان را فرو می‌برد و نیست می‌کند. برخی فکر می‌کنند که این داستان افسانه ماقبل تاریخی است که برای سرگرمی کودکان است، ولی هنوز که هنوز است کل سیاست این ادیان بر بنیاد همین داستان بنا شده است. دنیا و گیتی دریای طوفانی است، یعنی دنیا جایگاه قهر و خشم الهی است که خود کامه با خواستهای ناگهانی خود همه روابط و ضوابط رو زیر رو می کند تا غیر خودی ها رو هلاک کند و در خطر رو در عذاب بیاندازد. شما یک دفعه گوش بدید به این ایوانجلیست های در امریکا، ببینید این حرفا مو به مو همه همیشه در هر سخنرانیشون گفته می شود. دنیا و اجتماع در دو سب از هم جدا ساخته می شود. مؤمنان و کفار یا طبق الهیات زردشتی پیروان اهریمن و پیروان اهورامزد. این همین این ایده بیشترش در الهیات زردشتی پیدا می شود. اون که خارج از کشتی است دشمن است و باید هلاک شد و مؤمنان باید از این ظالمان و شروران و تباهکاران نجات یابند. در درون کشتی یعنی در جامعه یه برگزیدگان و مؤمنان و عادلان نباید تنش و کشمکش و اختلاف نظر باشد. ببینید درد سر جمهوری اسلامی در داخل کشتی که ایران است نباید اینا باشد. اکراه شدیدی نسبت به آرای گوناگون و آزادی افکار هست. همه باید به جای آن که در تفکر تشتت آرا پیدا کنند بر ایمان بیافزایند تا به وحدت کلمه برسند. دشمنی و دوستی، ببینید دشمنی دوستی اینجا دیگر معنای سیاسی ندارد، چون که در سیاست اون کسی که دیروز دشمن من بوده است پتانسیل دوست امروز من است. دشمنی دوستی معنای تئولوژیکی دارد نه معنای سیاسی. حالا من فقط یک اشاره اینجا می کنم، در فرهنگ زن خدایی سیمرغی که فرهنگ ایران باشد حلال ما، حالا ببینید اینجا خیلی نکات روشن می شود، در فرهنگ زن خدایی سیمرغی حلال ما همون کشتی است. کشتی یا قایق اصلا در اروپا همون میگن چیزی کشتی ما، قایق ما، که حالا با تغییر معنا و محتوا کشتی نوح شده. چرا؟ ببینید این کشتی نوح که از زیر بوته در نیومد، این به هم به گیلگامش و اینا برمیگرده، از به هم اساسا به فرهنگ زن خدایی برمیگرده، چون که حلال ما کشتی بوده. در درون حلال ما، حلال ما دهدان و آفریننده آسمان، در این درون حلال ما تخم همه زندگان قرار میگرفت. این تصویر آنها بوده. در این کشتی آسمانی همه جانها گزن ناپذیر بودن، یعنی جای قداست جان بود در زهدان ما، یعنی پناهگاه همه جانها از گزند و آزاد بود. این همه خیلی مهم است. ببینید اینجا گوش بدید، اینجا استثنا نیست که برگزیده باشه، چون در زهدان حلال ما اولویت با قداست جان بود. اون همه جانها بدون استثنا در این زهدان جا میگرد. در من فقط یک اشاره میکنم، در ابری به کشتی نوح تبا میگویم. این همون واژه تبا در سانسکریت و تبا در فارسی است که پیشوند تباشیر است. تباشیر در سانسکریت تبا خشیره، یعنی چی؟ یعنی شیره نی. تبا معنیش نی بوده است. تباشیر یعنی یکی از معانی تباشیر هم بند نی است. حالا این تباشیر در سانسکریت توکشیر هم که میگوین، توکشیره یعنی یعنی شیر طبق. این واژه طبق هم همون واژه، چون که طبق ها رو از نی میساختن در اصل، و اینا رو اغلب هم الهیات زردوشی این چیزایی که از نی هست همه حذف میکنن. علت هم این است که کشتی را برای این خاطر، چرا در زبان عبری تبا میگفتن؟ برای خاطر که کشتی را از نای میساختن. ولی نای معنای دیگر هم دارد. ببینید این واژه ها چند تا معنی با هم داشت. نای معنای زهدان و آفریننده هم دارد. حالا این ببینید، این مسئله قضیه این است که میبینیم که ما، خود ما اصلا، خود ما طبق شعر مولوی لوخنا نام داشتن. یعنی چی؟ لوخ نی است، لوخنا یعنی نی نی، یعنی ترنا. حالا البته طبق این طبق هم در کتاب لغت میبینیم معنای شرم زن دارد و به یک قرن گفت میشد. به یک قرن، قرن هم یاد دون ندارد. واژه قرن از همون واژه کرناست که یک طرف شد از قرنه، یک طرف شد از قرن. در ببینید، در این است که در سانسکریت این توا که همین نی باشد به آسمان و به دریا هم گفته می شود، چون که دریا ها اولا همیشه نیستان حساب شمرده می شدن. مثلا صوفیان بحر احمر رو دریای صوف یعنی دریای نی، یعنی نیستان می گفتن. این ما هم نیستان بوده است. این شعری که چیز می گوید مولوی از نیستان و نی، این نیستان دریا و ماه نیستان بوده است حتی. و دریایی که سیمرغ درش بوده است، بروخش که تو ادبیات پهلوی فراختر باشد، این معنای یعنی دریای نی، یعنی نیستان. پس حالا پس ببینید، برمیگردیم به این حرفا رو گفتیم، یک دور زدیم، برمیگردیم به اینی که کشتی چون نی بوده است، معنای زهدان و آفریننده داشته است که هر جانی در آن در امن و امان از گزند و آزار است. حالا این ببینید، این ایده آمده است در کشتی نو، این حلال ما در این داستان آمده است، کشتی نو شده است. یعنی چی؟ یعنی کشتی شده است که در این جان میتواند از گزند ایمان بماند. ولی چه جانی؟ اینجا مسئله است. اینجا فقط برگزیدگان هستن که در این کشتی قرار میگیرن و کسانی که خود رو جلوتر تابع امر اله کردن، نه اینی که برای جانشان در اونجا جا بگیرن، بلکه برای خاطر ایمانشان حق استثنا دارن، برگزیده هستن. حالا برای خاطر اینکه این نکات روشن بشود، خیلی خوب است که ما این حلال ما در اینی که جای امن بود، جای امن برای زندگی بود، یعنی جایی که قداست جان بود، جایی که قهر نبود، حلال ما معنای دیگری هم خواهد داشت که اینجا معنای خرد ما رو روشن میکنه و اون این است که حلال ما چشم آسمان بود و معنای خرد داشته است. چرا؟ در همین جا میبینید که ما چشم مرکز بینش انسان ما هست انسان. و خود واژه خرد، خرد تاو این واژه فرم اولیش هست. وقتی این خره یک معنای یعنی تو هم در هنوز در برهان قاطب زیر واژه خار و خاره می شودید که معنای زن و معنای ماه دارد. یعنی چی؟ یعنی ماه تابنده یا ماه زاینده. پس بنابراین خرد ماه تابنده بوده. ببینید خرد دو تا معنی دارد. یعنی خرد در فرهنگ ایرانی چشم جان است چون بنگرید این در شاهنامه میگه خرد چشم جان است چون بنگرید. چرا؟ چون که خرد پیشگاریش حفاظت جان از گزند است. ببینید چرا؟ پس خیلی دقیق کشتی ما کشتی هم کشتی است هم خرد خود انسان این اون چیزی است که کشتی است که عملا انسان را از گزند ایمن می‌دارد. خرد در فرهنگ ایران خیشگاریش نگهداری جان و زندگی است. یعنی کارش رفع و دفع آزار و قهر و خشونت از همه جان ها. خرد کارش حفاظت جان مؤمنان و برگزیدگان و خودی ها نیست، بلکه نگهبانی همه جان ها بدون استثناء از گزند و آزار است. حالا ببینید در غرب به کشتی نوح ارکه میگن یا عرشه، ولی این واژه این ارکه که در زبان فارسی دژ درون دژ باشد معنای قطب هر چیزی هم دارد، این نام بهمن بوده. ارک من، عرش من، این نام بهرام بوده. سغدی ها و خارزمی ها درست به بهمن همین عرش من و ارک من بوده. یعنی چی؟ یعنی نینوی ارکه، یعنی خرد سامانده. خرد این خرد سامانده که این خردی که جامعه رو سامان میداد، نه اینی که مثل دریا باشه، بلکه نه سامان میداد. این خرد متناظرن خرد ضد خشم و ضد قهر نمیگذاشت جامعه در خشم و قهر برو برد، بلکه بر ضد خشم و قهر. این است که بهمن اساس بنیاد سیاست یا جهان آرایی در فرهنگ ایران است. این است که میبینید در میان هر جانی بهمن هست. این است که هر انسانی در شاهنامه میبینیم به شکل سرو نمودار میشود که فرازش حلال ما هست. به عبارت دیگر هر انسانی دارای کشتی است، یعنی دارای خردی است که اگر کسی هر انسان، نه اینه که مثل نوح بعد یک کشتی باشه، نه هر کسی دارای خردی است که اگر کسی به کار ببرد جان در آن در امان میماند. حلال ماه در آسمان چیست؟ معنای اون یک کشتی جداگانه نیست. حلال ماه در آسمان بیان مجموعه همه چشم ها یا مجموعه همه خرط ها، یعنی مجموعه همه کشتی انسان ها بوده. خوب ببینید این مسئله برای ما روشن می شود که این اولش در فرهنگ ایران اصالت انسان، هر انسانی می اندیشد در اجتماع، در اونجا یک کشتی است و برگزیدگان و فقط یک ناخدا دارد. تازه اون ناخدا هم اگر خدا او را چیز نکند، این ناخدا اگر جامه بر تنش بدرد خدا اونجایی که میخواهد میبرد، یعنی با خرد انسان دیگر کاری ندارد. ببینید اینجا من مقصودم از این برابری ها این بود که این تفاوت ملموس فرهنگ ایران را نشان بدهم که انسان ها این مجموعه خرد های انسان، یعنی مجموعه این کشتی ها، اینا وقتی به هم به پیوندن چی می شود؟ یک خرد کل درست می شود که در اجتماع که یک کشتی اجتماعی که با بینش همه جانها از گزند دور نگاه داشته می شود. این پیوستن خرد ها به هم در یک خرد بزرگ و کل، در یک کشتی بزرگ و کل، این کار بهمن یا نریوسنگ بود. و به آن چی می گفتن؟ همپرسی می گفتن. به این کاری که پیوستن خردها، حالا خردهای مردمان در همپرسی، نه همه پرسی، در همپرسی یعنی دیالوگ، یعنی در هم پرسیم و در فارسی معنای خاص دارن، یعنی نه اینکه از هم دیگر سوال کردن، بلکه هم پرسی معناش این است در جستجو و پژوهش با هم به بینشی میرسن که همه اجتماع را از هر خطری و اضطراری نجات میدهد. حالا همین اندیشه ناگهان مسخ ساخته میشود، یک کشتی پیدایش میابد که اله ناخدای آن است و به قول شاعر خدا کشتی آنجا که خواهد برد اگر ناخدا جامع برتن دارد. تازه این ناخدا هم کاری نمیتواند بکنه و این میبینید که همه اینجا همه انسان ها خلع خرد میشوند، با وجود اینی که همیشه اقرار شاید که انسان ها عقل دارن، عقل دارن فقط برای این خاطر این که بپذیرن باید اطاعت از امر خدا کرد. حالا خلد ورزی همه انسان ها دیگر قادر به هم پرسی نیست، گفتگوی آنها و خلد ورزی آنها به شرارت و تباهی میرسد، میبیند آنها توانا بران نیستن که از همپرسی و گفتگو به هم بقی، یعنی با هم آفریدن برسن. این در اجتماع گوناگون اندیشی ایجاد احساس ناتوانی در ساماندهی اجتماع میکنن. ببینید این مثل امروز ما همه از آزادی یاد گرفتن که گوناگون بیاندیشن، ولی یاد نگرفتن که گوناگون اندیشی نیاز به هم اندیشی دارد، یعنی وقتی که شما این رو نداشته باشید نتونید تنتز بکنید، احساس ناتوانی و عجز فراوان در اجتماع می آید و این سبب می شود که به کلی اجتماع در تصمیم گیری فلج ساخته می شود. پس می بینید که وقتی که اینجور شد اون وقتی خلطهای انسان ها ویژگی کشتی را ندارند دیگر، یعنی نیروی امسازی و نیروی تفکر با هم را ندارند. این است که خواست اهورامزدا جانشین همپرسی انجمنی بهمن می شود. من یک گفتار کوتاه دیگری در دنبال این می کنم و صحبتم را تمام می کنم. به این برای ختام این گفتگو یک عنوانی به کار می برم به اون طوفان عشق و طوفان خشم. البته اون طوفان عشق را باید با ته دو نقطه نوشت. این طوفان خشم رو که کلمه طوفان عربی باشد باید تای الف دار تین باید نوشت. حالا چرا اون طوفان عشق و طوفان خشم؟ چون که ما همه این صحبت ها رو کردیم یک کرد در باب فرهنگ ایران کمتر بیان کرد صحبت داشتیم. در تاریخ گزیده یا از حمدالله مصطفی می آید بعضی گویند طوفان نوح به زمین عجم نرسید و در ملک عرب بود و این روایت ضعیف است، یعنی بوده است. البته برای همه مورخان و مسلمان جای شگفت بود که ایرانیان در روایات و اخبارشان خبری و اثری از طوفان نوح ندارند. چگونه می شود طوفانی که در همه دنیا همه بیدینان را نابود و هلاک ساخت، البته این موقعان هم که ایران همه بیدین بودن، چطور درست در امپراتوری ایران نیامد که اینا رو نابود بسازد؟ حالا علت آن که چنین طوفانی در ایران روی نداده است آن بود که خداوند ایران نمیتوانست خشمناک بشود، نمیتوانست طوفان برای ابراز خشم بفرستد و نمیتوانست جهان را ولو آن که ایمان به او نیاورد نابود سازد. اینا رو نمیتوانست، اگر میکرد خدا نبود. این ببینید اینجا این را در این مسئله فکر کردن که این خدا با الله و با یهوه و اینها فرق دارد. این خدا نمیتواند ایجاد غضب داشته باشد و جانها که مقدس است از بین برد، اگر بخواد چنین کاری بکند از خدایی میفتد. از این رو این اشعاری که در آغاز شاهنامه درباره کشتی می آید این است که اینها چنان که گفتیم معنای دیگری دارد. مذهب هر کدام ببینید اولا همه اینها که کشتی دارن این 70 تا کشتی هم هست و هیچ کدام نمیگه این کشتی ها فرو خواهد رفت و در باره کشتی هم که محمد و علی توش هستن اول میگه که این کشتی ها همه خراب خواهند شد. و من فقط خوشم که با نبی و وسیش در توی کشتی هستم که اگر شوم غرقه دارم دو یار وفی. این اصلا بحث منجی بودن محمد را نمی کند. در شاهنامه این جمشید است. اگر داستان جمشید را بخوانید میبینید کشتی میسازد و با آن گرداگرد به جهان میگردد. چرا؟ این فاز آخر عملیاتیست که جمشید انجام میدهد و درست پس از این کار است که به آسمان میرود. و چون که در حتی در 60-70 سال پیش به تیاره و اونا میگفتن کشتی هوایی، این مسئله تیاره و هواپیما اصطلاحاتیست که بعدش متداول شد. این و این بحث دریا و آسمان، به سپهر میبینیم، به سپهر میگن دریای اخضر. این است که کشتیرانی معنای هر دو معنی رو داشته است، این یک معنا رو نداشته است. این در شاهنامه این است که یعنی جمشید در بینش با خرد خودش به ماه رسید، چون که گفتیم حلال ما همون خرد است. حالا پس بنابراین ببینید این پس از این کار است که به آسمان پرواز می کند. در واقع پرواز با تخت چیزی جز همون اندیشه کشتی هوایی و حلال ماه نیست. در شاهنامه، در پایان شاهنامه، این نکته لازم است که بحث کنیم، چون که این مسئله رو خیلی روشن می کند. شاهنامه زیر نفوذ فوق العاده زروانیس بوده است و این ایده ها رنگ بدبینی به زندگی در میان افکار دیگرش داده است که ما بایستی متوجه این نکات باشیم. در پایان شاهنامه که اندیشه زروانی نیرومندتر امکان بیان پیدا می کند، این رو البته یک بار من خیلی مفصل صحبت خواهم کرد، چون که فوق العاده مهم است برای درک فروپاشی دوره ساسانی که این چه مفهوم زمانی در اذهان و در روانها و در ضمیرها متأثر نفوذ داشت. دریا در شاهنامه، در این پایان شاهنامه، معنای زمانه خودکام و بی منطق و بی خرد رو دارد. دریا این معنا رو دارد. ببینید در اسلام و یهودیت و اینها خدا به غضب می کند، ولی با حکمت از این وسیله شر برای رسیدن به یک مقصد خیر میخواد استفاده کند، یعنی درش یک نوع عقلی هست. ولی دریا در معنای زمانی خودکام و بی منطق و بی خرد رو دارد، نه آن که زمان به کسی خشم بورزد و توفان بفرستد، بلکه دریا مانند زمان خودکام و بی منطق و بی خرد است. به عبارت دیگر مسئله کیفردهی برای بیدینی نیست. از این رو شاه و حکومت و راهبر مملکت و ملت در این آخر شاهنامه، در دوره ساسانی ها میبینید که گوهر دریا و زمانه را دارد. یعنی چی؟ یعنی اینها که سر ملت هستن، سرشون پوک و توهی از خرد است. معناش این است. البته خیلی بعض خرد میکنند، ولی وقتی که اینها را میبینید، میبینید معناش این است که اینها دریا و زمانه هستن و تقصیر اونها هم نیست. این خیلی مهم است این کیفر ببینن. نه، ترتیب شاه یا رهبر بدین ترتیب، شاه یا رهبر، ناخدای کشتی نجات از این دریا نیست. این شاهان اینا ناخدای، اصلا مسئله کشتی تر نمی شود که کسی از این دریا کسی نمیتونه نجات پیدا کنند که این ناخدا داشته باشد. شاه و رهبر و هیچ کسی حکیم، اینها ناخدای کشتی نیستن، اصلا کشتی برای وجود نداره. در این دریا هر کاری که شاه یا رهبر بکند باید سر تسلیم فرود آورد و پذیرفت و نباید اصلا به فکر نجات یافتن بود. این اندیشه میبینید در اون شعر اول هم درست همین این اندیشه میاد. این اندیشه بوده است که در دوره ساسانیان بر روانها و خردهای مردمان چیره بوده است. مسئله دریای پر از طوفان که بیان غضب خدای برای کیفر دادن باشد اصلا در میان نیست. زمان تموج، این مفهوم زروان، مفهوم زمان در دوره ساسانیان، زمان تموج دریایی می شود که خود کامه محض است و در آن منطقی و خردی نیست که به پاداش یا کیفر بیاندیشد، بلکه آرامش و ناآرامش آن غیر منتظر و بی‌معناست، پوچ است و انسان نمی‌داند که کی خشم می‌کند، کی این دریا خشم می‌کند و برای چه خشم می‌کند و کی مهر دارد و برای چه مهر دارد. ببینید این به کلی اصلا این چنین دریا در این دریا این است که می‌گوید همه غرق می‌شوند. این بیان آن است که ملت به وجود در این دوره، این بیان آن است، این مفهوم زمان، که ملت به وجود روابط خردمندانه و قابل پیشبینی در حکومت و سیاست و دین باور نداشته است. ببینید در این دوره این مسئله متوجه شدن که این خردشون در جامعه نفوذی ندارد، خردشون هیچ کاری کاملا تسلیم است، اصلا هیچ کاری نمیتواند بود. حالا ببینید در مورد نیاید کارهای نوشیروان در برابر بزرگمه که بزرگترین حکیمش هست و مشاورش هست، ببینید همه کارهای در یک داستان خیلی زیبا که من یک بار توضیح خواهم داد، ببینید همه کارهای نوشیروان فاقد منطق هست. و در پایان این شعر میاید بدو گفت کین بودنی کار بود، یعنی این کاری بود که باید کرد که من میخواهم، ندارد پشیمانی و درد سود، اصلا این یه بودنی کار بود، یعنی باید این کار بشود، چو آید بدون نیک رأی سپه، چه شاه چه موبه چه بودر جمه، این علی چی کاری نمیشود کرد. حالا در جای دیگر میگوید به کردار دریا بود کارشا، به فرمان او تابد از چرخ ما. حالا نگاه کنید، فکر کنید دنیا گرفتار چه فرمانهای خالی از خرد هست، تمام جهان به فرمان این چنین شاهی میچرخد که در مغزش خرد نیست، دنیا گرفتار چه فرمانهای خالی از خرد هست، و این خرد از سر ملت تراوش میکند. و همین انوشیروان که چنین کارهای بی خرد را میکند میگوید یکی اون که گفتی زمانه منم، من زمانه هست، بد اون نیک او را بهانه منم، اصلا منم زمانه، چنین داد پاسو که آری رواست که تاج زمانه سر پادشان، جهان چون تن و شهریاران سرن، از ای را چنان برسران افسران. برای این خاطر افسران که چی؟ برای خاطر این که این شهریاران سرن، سر همه مردم هم. و این سر خالی و بوک است. و حالا شما نگاه کنید با چنین خردی رفتن به سراغ عرب ها، یعنی عرب ها آمدن به سراغ اینا، اصلا به ذکرشان نمی آید که شهریار یا رهبر باید باشد که کشتی باشد، بلکه خود شهریار و رهبر طوفان دریا و خودکامگی زمان است که در برابرش هیچ امکان نجات نیست. و در این حیث و بیش هست که عرب می آیند، ولی این تصویر از دریا و زمان در روان ملت ناامیدی محض نسبت به اندیشیدن در اجتماع داشت و اون را کاری پوچ و بیهوده می دانست. فرهنگ هنگامی که فرهنگ اصیل ایران از ضمیر مردم ایران می ترابید، به کلی تصویر دریا و تصویر زمان با تصویر که گفته شد فرق داشت. حالا چرا تو؟ رد پای تصویر طوفان به معنای ایرانیش، یعنی اصیل فرهنگی ایران، باقی مونده. این کجا داستانی است که در دید اول به نظر موسک میاد، ولی این مسخ شدگی را ما به خوبی میتوانیم رفع کنیم. در همون بندهش میبینیم میاد خر سپاه در میان دریای فراخ کرد که در پهلوی میاد ورو کشد، ورو همون کلمه گوریاست، کش معنی زهدانه، یعنی زهدان نی، یعنی نیسان. حالا خر سپاه در میان دریای ورو کش با همه مستازی ها چه هست؟ این خر سپاه تصویر ما هست. چرا؟ گفتیم خر و خار به معنای زن و ما هست، که این همانی با سیمرغ داره، ما این همانی با سیمرغ. این خر سپاه در واقع اصل موسیقیش، ببینید چه یک چیز خنده‌دارش کردن، خر سپاه و امروز هم با خر دجال این هماری داده می شود. این خر سپاه در واقع اصل موسیقیست. چرا؟ آمدن می گویند که این در سه جانبش سه تا 9 تا گوند دارد، هر جانبش 3 تا. و گوند رو هم ترجمه کنن به ابزار تناسلی. ولی این یک بار زیر قند رود و اینها نگاه کنید، در برهان قاطع میبینید یعنی نیل، یعنی نای، یعنی نفیر، یعنی نای بزرگ. حالا یعنی چی؟ یعنی این ابزار، یعنی ابزار موسیقی نواز زندگی رو تبدیل میکنن به ابزار تناسلی. اون هم کجا؟ مثلا در اطراف، در دور دو طرف شکمش و بالای شکمش. آخر اینا فکر نکردن که مردمان گذشته غیر از ما هست که تو دفاتر و تو ترام و توی مترو میشینیم. اونها هر روز با سخر و خاطر و اینا سر و کار داشتن و میدانستن ابزار تناسلیش کجاست. ابزار تناسلی یک حیوان میره و دو کمرش. ببینید به چه، حالا این قضیه این بوده که این حیوان تمام وجودش مرکب از نه نای بزرگ بوده و این و ما میبینیم که این خر و خار معنای چی دارد و اون خاره هم که سنگ خاره باشد به معنای اتصال دو اصل به هم است. حالا این ستا بیان همون ستا یکتایی این اصل است. حالا آواز این یک شاخ دارد که هزار نی بر این شاخ میروید، این خر سپایی که میگوند. یعنی چی؟ یعنی از هر کدوم این نیها یک آواز دیگر میاد. یعنی این حیوان، این موجود، موجودی که سراپاش یک ارکسترای موسیقی است. حالا این همین ما هست، این آواز و آهنگ این خر سپاه که ما باشد دریا را به موج میآورد، به این امواج ماهیان دریا را آبستن میکن. در فرهنگ ایران ماهی به طور کلی یک وجود مادینه است و واژه حوت در عربی همون واژه معرب واژه عود است که معنای مادر است. از این گذشته هم رام در رامیاش میگوید، چی میگوید؟ میگوید من این همانی با همه انواج دارم، همه انواج ها هستم. خود رام که همون زهره در اروپا ونوس باشد میگوید من امواج. در برهان قاطع میبینیم که اشترک نام موج دریاست و معنای دیگرش چیز انهاف سین سیمور. یعنی این خدایان خودشون رو موج دریا میدانست. حالا ببین چون توفان با دو نقطه معنای عشق ورزی با موجودات زنده داشت. موج که میزد این خدا در اثر جذر و مدی که ایجاد میکرد، ما با موسیقی شبانش دریا را به حرکت میآورد و دریا موج تمواج پیدا میکرد و تمام از این عشق ورزی ما با آب دریا به موج میآمد. این تمواج همه زندگان دریا را آبستن میکرد و خود، حالا جالب این است که خود واژه توف که در عربی هم تواف و هم توفان از آن برآمده است به معنای همخوابگی و هماغوشی بازن است. ببینید اینا باقی مونده از حد پا. بدین چون توفان گوهر خشم و خودکامگی و ستیز و توهی از خردورزی نداشت و این که در قرآن و روایات میان مردم توفان نوح، آر میگوین توفان نوح از تنور زن نوح در کوفه یا در بابل بیرون آمده است و وارد دادن، علتش این بود که این تنور و معنای زهدان بزرگ است اساسا و اصلا جای نان پختن اصلا گیتی نان بود، اصلا در کردی گیتی معناش نان است. بعد زردشتی ها و درون که هنوز این نان پختن، نان گرد نتپزن، معناش این بوده است که می گفتن گیتی نان است که در تنور این زن خدا ساخته می شود. حالا این بحث رو روی نان خیلی مسئله دامنه دار است. به هر صورت این از تنور این فواره می زند، این آب از درون تنور زن نو و فرو ریختن آب یا از چشمه یا از قنات همه بیان خود افشانی و جوانمردی سیمور بود. سیمور خدای چیز بود و در شوشتری اصلا توف به معنای آبشار است و فرو ریختن فراوان آب و هیچ این آبشار که نشان لبریز بودن است تبدیل می شود به سیل مهلک و کشنده که نشان خشم است. در طوری که این خدا خدای خشم نبود، این از اولیه این است که این سیمور رو در اجان نوری به کلی زشت میکنن و از خدای مهر تبدیلش میکنن بعدش به خدای خر. و امیدوارم با وجودی که این بررسی پژوهشی که من کردم خیلی دراز است و در یک مقاله بزرگ این را بتوانم ارائه بدهم، سر شما را به درد نیاورده باشد و حداقل نکات اساسی اون در این گفتار طوری بیان شده باشد که همه دوستان راه به معنای طوفان و تفکر فرهنگ و تفکری که در فرهنگ ایران بوده است برده باشند.
بسیار سپاسگزارم استاد. با البته گفتگوی بسیار بسیار جالبی بود، بخشای گوناگونی رو شما گفتید، خیلی جالب بود به نظر من. و دوستان، یکی از دوستان دستشون بالاست، یکم در تکست از من خواستن که از شما یه پرسشی بکنم، اما من یه نتیجه گیری میکنم پیش از این پرسش، این است که ما برمیخوریم به داستان طوفان نوح و بعد میبینیم که میگن نوح سام و هام و یافث رو داشته فرزندانش و ایرانی ها آریایی ها از تبار یافث هستن. خیلی جالبه این را وقتی چنین چیزی نبوده در ایران یا در اندیشه‌های دین‌های ابراهیمی، ما می‌بینیم که مرد آفریده شده و زن در کنار از کنار مرد، و اینجاست که من فکر می‌کنم هیچگاه با این دین‌ها نمی‌تونه به آزادی برای زن دست پیدا کنن، در صورتی که در ایران، در فرهنگ ایران، شما از جمع و جما، بهرام و سیمین نام بردید، یعنی آزادی زن در فرهنگ ایران تأمین شده. باز یادم افتاد که خیلی جالبه این باغ عدنی که شما گفتید، از واژه آدونا و آدینه که روز تعطیلی هست در اون بهشت، یاد کتاب آقای
شیاد هم باستگان که میگویند که همیشه به خصوص خواهانی تو شعراش میاد که طوفان نوح در رود آدینه بوده.
بله خیلی جالبه که آقای معین‌زاده هم در کتابش خیام و اون دروغ دلاویز نشون میدن که این آدم ها رفتن اونجا به ویژه مسلمون ها و اونجا سرگردانن در بهش، نمیدونن چیکار کنن، همه چی تعطیل اونجا. و این بینش خوب و بد رو که شما گفتید با دزدی به دست آوردن، اینم خیلی جالب بود، برای اینکه اصولا اصل بینش در دینهای ابراهیمی زیر سوال میره که خوردن از درخت معرفت رو با دزدی به دست آوردن. و اونی که گفتید کشتی در به اصطلاح اندیشه‌های اونها به دو بخش، یعنی درون و برون بخش شده، به یاد دارالاسلام و دارالحرب میفتیم، دقیقا اینه. اما یکی از دوستان پرسیدن بهترین روش خردگرایی در یک جامعه چیست یا فرهنگ خردگرایی، یعنی این گسترش خردگرایی به نظر شما چی بهترین روش چگونه میتونه باشه؟
من در این گفتار میخواستم مسئله اینی که چجور این خرد از انسانها گرفته شده است، اصالت انسان از در خرد ورزی و اینی که دنیا را خودش میتونه با خرد خودش سامان بده. این در اصل من اگه این تحقیق رو شروع کردم
بله
به با یک کاری که از اولین عنوان مقاله هم که برای تحقیق بود این بود که از جمشید تا نوح، و شروع کردم روی زمینه خیلی مواد پیدا کردم نشون بدم که این خرد انسان در داستان نوح بر پایه اصالت خودش چگونه بهشت رو در روی گیتی می سازه و چجوری این جمشید برای ساختن این بهشت بر روی گیتی به دو نیمه اره می شه و این و از بهشتش بیرون انداخته می شه و تن ناگهان تمام این شهر ناپدید می شه و هیچ گفته دیگر نه در شاهنامه و نه در جاهای دیگر از این میاد که چجور این خلائقی که همه در این بهشت جمشیدی به زندگی ابدی رسیده بودن چجور یک دفعه نابود شدن. متوجه من در این خواستم در این داستان در این مقایسه بیان کنم که این بعدش داستان آدم، اینا از لحاظ تفکر پشتر هم قرار گرفته که بعد از داستان جمشید داستان آدم و حوا میاد که اینها از درخت میخورن، از درخت میوه بینش میخورن. این قضیه از درخت میوه بینش خوردن این بر میگرده به همین اسطوره زن خدای ایران که بینش تخمی بوده بر درخت، متوجه هستید؟ چون که تخم اساس روشنی است و از زایش و بینش، از یک طرف زایش اصل بینشه، از یک طرف رویش اصل بینشه. اینی که همیشه فرض کنید بر همین در فراز درخت همه تخمه که سیمرغ روش نشسته، یا سیمرغ همه مجموعه همه این تخمه هاست، این است که درخت همه پزشک یا دانا پزشک هست، این همه دانایه ها را داره. حالا این قضیه، این ایده میاد، این ایده ها، اینها همه میدونید در همین چیزه، در این ایلام و بابل و این شهرهای نزدیک به هم بوده این فرهنگ ها، و اینا این ایده ها گرفته شده از داستان پیشی. اینی که در داستان آدم در اونجا خرد گرفته میشه، خرد از درخت بینش دزدی میشه، در صورتی که در داستان جمشید خودش انسان چون که از خدا میروید، چون که انسان یعنی جمع و جمع از خدا میروید، این است که خود خانه‌ها اون بینش خدا در خود انسان‌ها هست، یعنی انسان‌ها همونقدر اصالت دارن که خرد خدا. این است که در اینها مسئله دوزی نمیاد. در اینجا قضیه این است که این ادیان نوری که میان، ادیان نوری باید این اصالت رو از انسان‌ها بگیرن. اگر این اصالت رو نگیرند، اون وقتی مسئله تئوری منجی و تئوری راهبر و تئوری پیغمبر و تئوری مظهر الهی و اینا قابل بنا کردن نیست. پس بنابراین این در داستان آدم این نیمه موفق است، یعنی داستان عملا محمد سعی میکند که اصلا بگوید نخوردن، ولی از درخت خوش خوردن، یعنی ابدیت، نه از درخت بینش، چون که اگر از درخت بینش رو خوردن مسئله بود. در اونجا از درخت بینش میخورن ولی به طور دوزی، یعنی یهوه با این موافق نیست. این است که البته در داستان پرومتئوس هم همین است که این آتش رو میدوزه اما بر ضد خاص زئوس. اینی که در اینجاها یک نوع انسان مسئله اصالت انسانه، خرد انسان رو نمیپذیره، خرد انسان بینش انسان با دوزی با ناپاکی همراه آلودگی داره.
بله.
در فرهنگ ایران خرد با آلودگی همراه نبوده، متوجه این بحث؟ البته بله. من یک باید بحث
خواهش میکنم
اصلی راجع به خرد بکنم.
اینو دوستانم میخوان اینو چون پرسش دارن، اجازه بدین یکی از دوستان هست
همین من نوشتم به عنوان خرد شاد.
بله بله دارم من اون مقاله رو. یکی از دوستان پرسش
این کتابه،
اون کتابو من دارم. بله از خود شما فکر میکنم گرفتم،
اگر حوصله دارن دارم.
بله یکی از دوستان پرسشی دارن و ما دیگه مزاحم شما نمیشیم. آقای ایران منش خواهش میکنم خیلی خلاصه باشه چون ما زیاد وقتم نداریم. شما اگه صدای منو میشنوید بفرمایید میکروفون رو بگیرید. جناب ایران منش،
درود بر شما و خیلی سپاسگزارم از مهربانی شما و این تالار و از استاد جمالی بسیار سپاسگزارم و باید به این استاد و این اندیشه‌ای که ایشون پرورش میده و میافشانه و این تخمی که در نهاد اندیشه ما میکاره، این شخص رو باید به این رفتار هزاران آفرین گفت. و یکی علت اصلی که این من میخواستم در اینجا به این استاد آفرین بگم اینه که در سایت جمالی آنلاین دیروز یک نواری هست به نام سکولاریته و راستی و از دوستان خواهش میکنم که این نوار رو حتما گوش کنن و البته نمیشه با یک بار گوش کردن بر ارزش ها و گوهرهایی که در اون هست پی برد، بلکه باید چندین بار گوش کنم. من خودم 3 بار اینو پشت سر هم گوش کردم و هر بار گوهرهای بیشتری رو در او یافتم. باور کنید و انسان رو شاد میکنه و تمام مفهوم راستی و افشاندن هماهنگی در سامان اجتماع و سامان اندیشه رو بیان میکنه که در این فرهنگ چگونه بوده و چگونه نیکی و زشتی یا نبود زشتی، اهریمن و اهورامزدا با یوغ یا برام و چگونه با هم هماهنگی در این پیدا میکردن در فرهنگ ایران و چگونه از درون انسان افکار و خرد انسان افشانده میشده و زاییده میشده به این راستی بوده. در این سخنرانی رو از استاد، از جناب پارسی خواهش میکنم که اگر فرصتی در این سایت بود در این پارسال بذارن تا دیگران از این بهره ببرن، یا اون لینکش رو در سایت ایران فرهنگ ایران بذارید که همه استفاده کنن، چون واقعا این سخنرانی خیلی پر ارزش است و من شنیدن این رو به تمام دوستان و ایران فرهنگ دوستان ایران توصیه میکنم. ولی پرسشی که از استاد داشتم این بود که در بعضی از پژوهشگران که دوران تاریخی یخبندان و در یشت ها هست اینو با طوفان نوح مقایسه میکنن، چون بنیاد این پژوهش ها بیشتر که اینطوری که من دیدم بر پایه افکار یهودی است و افکار توراته، و در اون یخبندان که جمشید میخواست مردم نجات بده هدف نجات مردم بوده و یخبندان چیز دیگری بوده تا اینکه مردم بخواد مثل یهوه تمام به نیستی بکشونه. آیا این برابری یا میشه این دوران یخبندانی که در یشت آمده با طوفان نوح به شکلی برابر پیدا کرد، برابری داد یا اونا رو مقایسه کرد یا نه؟ با سپاس فراوان از دوستان و استاد جمالی و همچنین ادمین گرامی.
بله سپاس دارم آقای ایران منش.
چون در این مورد در این مقایسه کاملا حق دارن. مسئله جمشید و مقایسهش با نوح در بسیار اهمیت داره، به خصوص در مورد این اندیشه که جمشید برای حفظ مردمان از گزند سرما چیزی میسازد، شهری میسازد که همه رو به اون شهر میبرد، با وجودی که این داستان بعدش دستکاری شده است، ولی طبق پژوهش دانشمندان این از این بخش از زندیداد از کهن‌ترین ترانه هایی است که باقی مانده است، و در این داستان ما ویژگی فرهنگ ایران را که کاملا متمایز از ایده ادیان ابراهیمی تشخیص میدیم و این تفاوت کلی فرهنگی رو در میابیم، و این باید نیاز به یک بحث بسیار طولانی دارد که اگر زندگی باشد و روزگار ادامه پیدا کند و این پالتاگ شما ادامه پیدا کند و منم زنده باشم، این بحث ها را یک دنبال خواهیم کرد که کم کم همه دوستان از این فرهنگ ایران بیشتر آگاه بشوند و بدانند که با فرهنگ ایران است که از سر ما میتوانیم ایران را آباد و آزاد و پر از داد بکنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب پروفسور مرشد جمالی. ما ادامه میدیم و این تالار رو حتی یک روزم اضافه کردیم بهش، و یکی دیگه از دوستان هم، یکی از خانوم ها قبول کردن که روزای چهارشنبه هم این اتاق رو باز کنند و به مسائل اجتماعی ایران بپردازند. ما تلاش میکنیم که باز کار رو بیشتر کنیم. من از شما بسیار سپاسگزارم که مهر ورزیدید، حدود 2 ساعت وقتتون به ما دادید و این سخنرانی بسیار بسیار جالب و که ما فردا اینو روی وبسایت خودمون خواهم گذاشت این صدا رو که دوستان بتونن استفاده کنن. از طرف همه دوستان در این تالار هم از شما سپاسگزاری میکنم و به شما بدرود و شب خوش میگم.
بهروز و پیروز باشید.